ماجرای انتخاب رئیس ولی سیجرگه مطرح می باشد. برای رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید و در فیسبوک رادیو آزادی نظریات، پیشنهادات و سوالاتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. ساعت 1:30 بعد از ظهر است. توجه کنید به سرخط خبرها از زرغونه منگل.
قیام الدین مشهور به کاروان یکی از قمانداران ارشد گروه طالبان در ولایت پکتیکا بازداشت شده است. قرار است در 18 اجلاس سران سازمان همکاری های شانگهای در کنار مسائل دیگر روی صلح و اقتصاد افغانستان صحبت شود. انتظار می رود فردا تیم ملی کرکت افغانستان مسابقه یک روزه را با تیم ملی کرکت پاکستان انجام دهد. نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی هند نشان می دهد که صدر اعظم نارندرا مودی و حزبش در این انتخابات پیش قدمند. همزمان با تشدید تنش‌ها میان واشنگتن و تهران، پنتاگون در حال بررسی یک درخواست نظامی برای فرستادن 5000 نیروی بیشتر به شرق میان است. و مقامات در سومالیا میگویند در نتیجه یک حمله انتحاری در موگادیشو پایتخت این کشور 9 تن کشته شدند. حسین الحبیب ایگه وزیر خارجه سابق سومالیا نیز شامل کشته شده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم رهبران زن را می شنوید.
رهبران زن
دوستای عزیز، سلام. باز هم با یکی دیگه از برنامه های زنده یک ساعته رهبران زن در خدمت شما قرار دارم. در آغاز می خواهیم چند نکته را یادآور شوم. در طول تاریخ افغانستان طوری که دیده شده، زنان به سبب تأثیرات و فشار عنعنوی جامعه نمی توانستند که تحصیلات قضایی را در مدارس دینی پیش ببرند و مصدر خدمات قضا و افتا شوند. با وجودی که در قانون اساسی دوران امان الله خان و محمد نادر خان اتباعی افغانستان از حقوق مساوی برخوردار اعلام شده بودند، بان هم تا وایل دهه دموکراسی دستگاه عدلی و امنیتی افغانستان کاملا در دست مردها بود و هیچ زن در او راه نداشت. از جهت بروز مشکلات و مسائل مختلف مربوط به زنان، ضرورت وجود ماموران عدلی و امنیتی از طبقه زنان جدن محسوس می شد که بعدها روی همین ضرورت پانتون کابل در پنزه های حقوق و شریعت تعداد دختران را برای کادر قضایی تربیت کرد. حکیمه مستمندی نورستانی و انیسه امام از جمله اولین سارنوانهای زن بودند که در سال 1346 هجری شمسی در کادر وزارت عدلیه در محکمه اختصاصی اطفال شروع به فعالیت کردند و همچنین در سال بعد 5 خانم فارغ تحصیل پنزه حقوق، سریا پرویز، نجیبه نجیب، شایسته نوابی، راهله حبیب و اولیا عابد به حیث اولین قضات زن در محاکم اختصاصی شامل کار شدند. از آن به بعد این سلسله ادامه پیدا کرد و تعداد بیشتر بعد از فراغت تحصیل دیرشته با کار آغاز کردند. و امروز تعداد از زنان در افغانستان به حیث قاضی، سارنوال و وکیلان مدافع شامل دستگاه عدلی قضایی شدند. یکی از این مثال ها خانم نجیلا راحل، وکیل مدافع را امروز در برنامه رهبران زن با خود داریم. خوش آمدین خانم راحل.
سلامت باشین. تشکر از اینکه دعوت کردین.
زنده باشین. خب در آغاز می‌خواستیم از تحصیلاتتان بر ما بگوین که در این رشته تا چه حد تحصیلاتتان پیش برده.
بسیار خوب. ما ابتدا سلام برای شنونده های برنامه شما تقدیم میکنم و تشکری دارم از شما که ما رو به برنامه دعوت کردین. ما گرچه در ابتدا انتخابم پنزه شرایط نبود، مگر وقتی که نتایج اعلان شد، ژورنالیسم بود. وقتی که نتایج اعلان شد، ما به پنزه شرایط کامیاب شده بودم و واقعا خیلی برم هم از طرف فامیل تشویق شدم و هم از طرف دوستا تشویق شدم. من شروع کردم درسای خود را به 15 شرایط، تا ای که موفقانه البته با درجه پنجم ما از فاکولته، از فاکولته شرایط پانتون کابل در سال 1384 فارغ شدم. بعد از او ما مدت یک سال را مصروف آمادگی کورس بودم و تصمیم داشتم که کورس تاج قضا باید امتحان بدم و قاضی شوم. مگر در عین می فرصت که من مصروف آمادگی کورس تاج قضا بودم، ما در یکی از دفاتر که پلیسی از اونا کار به خانمای متضرر بود در دفتر در قانون قشتورگی، ما به حیث وکیل مدافع استخدام شدم. زمانی که من شروع کردم وکالت در دفتر در قانون قشتورگی آمدم و واقعا من حس کردم که از رفتن به قضا ما ترجیح دادم تا از حق خانمای متهم و از خانمای متضرر و مظنون و اطفال. بالاخره ما ماندم به وکالت. در سال 1384 در جریانی که ما وکالت میکردم شامل دوره کارشناسی ارشد یعنی مقطع ماستری شدم، البته در بخش حقوق در دانشگاه آزاد اسلامی، و بازم خوشبختانه که با اخذ نمرات عالی ما از پانتون آزاد اسلامی به درجه ماستر ما از اونجا فارغ شدم و با دفاع پایان نامه که عنوان خیلی جالب بود، جبران دولتی خسارت وارده بر قربانیان عملیات انتحاری در افغانستان و اسناد بین الملل بود که خیلی خاطرات جالب از مصاحبه ها در قسمت داشتم. و بالاخره از دوره ماستری هم فارغ شدم. از اینکه ما در انجمن وکلای مدافع در سال 1390 در دومین مجمع انتخاباتی که به خاطر تعیین یا انتخاب اعضای رهبری انجمن دایر شد، من اونجا کاندید بودم که خوشبختانه با کسب بلندترین رای در بین 42 نفر مردایی که و خانمایی که در او پست کاندید بودن، من موفق شدم به حیث عضو شورای رهبری انجمن. و بعد از او در دور دوم انتخابات انجمن که تقریبا 6-7 ماه قبل دایر شد، به حیث معاون انجمن وکلای مدافع انتخاب بودم و خوشبختانه بازم تونستم که با بلندترین رای به حیث معاون انجمن وکلای مدافع افغانستان انتخاب شوم. و در ضمن این فعالیت ها در شبکه زنان افغان هم به اساس انتخاباتی که اونجا دایر شد، من رئیس عضو بورد شبکه زنان هم مصروف فعالیت هستم و در ضمن متصددی خود دارالوکالی راحل هستم.
نام خدا، مسئولیت و مصروفیت های شما زیاد است این بخش. خب خانم راحل، به نظر شما وظیفه و وکالت و یا هم وکیل مدافع بودن در شرایط کنونی افغانستان برای یک خانم چقدر میتونه پرچالش و پرمسئولیت باشد؟
در همین شرایط ناهمنی که وجود داره طبیعی است که قضیه دو طرف داره. وقتی که یک وکیل مدافع زن از حق یک طرف دفاع میکنه، طرف دیگه که مغلوب میشه طبیعی است که برای او خیلی چالش خلق میکنه. من از مدتی که وکالت میکنم، یعنی واقعا از لحاظ امنیتی خانما تمامشان در حالت عادی، شما میبینین که خانم نمیتونه از خانه بیرون شوه. باز کار کردن در وکالت و خصوصا دفاع از حق خیلی کار مشکل است. با وجود تمام چالش هایی که وجود داشته و با وجود که من بسیار خاطرات جالب از تعقیب قضایایی که من تازه شروع کردم، حتی زمانی که من تازه دارالوکاله را گرفتم، چون به دارالوکاله این تنها باید میشیشتم، میترسیدم که من بادا یک کس از جانب مقابل قضیه بیه و به من یک سوی قصد کنه، با تهدیداتی که میشدم. البته بیشترین تهدیدات ما در قضایایی که خانمایی که مثلا قضای تفریق داشتن، طلاق داشتن و یا قضای قتل که تعقیب میکردیم، بیشترین تهدیدات داشتیم. در یکی دو قضیه اصلا نمیتونم فراموش کنم که بسیار بعد جدی تهدید میشدم و ما جلسه قضایی را، یک قضیه قتل بود ناتکمیل، همین که دفاع محکل ما خلاص شد به دلیل از اینکه من بسیار تهدید قرار داشتم، ما جلسه رها کردم رفتم. و واقعا به من که من خیلی علاقه داشتم به وکالت، بسیار برام آزاردهنده بود که من به او تهدید چه و نتونم از حق محکل خود تا آخرین لحظات دفاع کنم. در قضیه فرخنده که من در رأس یک هیئت 5 نفری دفاع میکردم، در عین زمان که قضیه فرخنده را دفاع میکردم، بعض قضای فامیلی دیگه هم پیشم بود که من از اونها دفاع میکردم. یعنی من به حد تهدید میشدم که شاید اگر یک مرد هم تهدید میشد، همونجا با وظیفه و مسلک خود خداحافظی میکرد.
چی تهدیدایی بود مثلا میشد؟
بله دیگه تهدیدات عادی بود، مثلا به مرگ تهدید میکرد. به من یک جانب مقابل قضیه زنگ زد و گفت که صدای تفنگچی خود کشید، گفت می زیر بلاکت میم، امرای زمین دمی فرقت ما چم سیمر میخوالیم میکنم یا چند. تهدیدی که مرا خیلی دست باچه کرده بود و حتی از لحاظ روحی و روانی مرا تحت تاثیر قرار داده بود، در همون زمانی که من قضیه فرخنده دفاع میکردم که در این مسئله دوسیه هم ترتیب شد، در اداره 62 امنیت ملی وجود داشت، من بسیار شدیداً به تیزاب پاشی تهدید میشدم. و میگفتند که برام پیام روان میکردند که اگر از او قضیه محترمه دست بیرون نکنی، رسانه ساز میشی و تیزاب بارید باش میشه. شما باور کنین که من از خانه میبرامدم، فکر میکردم که دمی پشت دروازه کس استاد است و با عکاسی تیزاب شاید بریم میپوشه.
شما قضیه فرخنده را یاد کردین و یعنی شما وقت وکالت گرفتین چقدر فکر میکردین که قضیه درست پیش میره و میتونه برای حل برسد؟
گرچه من چون سابقه وکالت تقریبا 11 12 سال دارم و اون زمانی که من قضیه فرخنده را گرفتم شاید 7 8 سال تجربه وکالت دفاع را داشتم. نظر به خود امی ذهنیتی که در اجتماع در رابطه با قضیه وجود داشت و نظر به اینکه قضیه رفته بود طرف سیاسی شدن و از طرف دیگه چون در اول احساسات مردم خیلی زیاد برانگیخته شده بود، به نحوی کوشش میشد که باید قضیه سردسازی شود و حداقل امی تظاهراتی که مردم از احساسات پاک شدن است یا به نحوی جلو از زمین گرفته شود قضیه. ما تو درک میکردم که شاید آمدن ما به قضیه و قدر زیاد مفید واقع نشود. با آن هم ما خیلی تلاش کردیم، تمام اوراق توسیر مطالعه کردیم، اعتراضاتی که داشتیم کتبن بستر محکمه متقدم کردیم، مگر متاسفانه چیزی که ما میخواستیم و چیزی که فامیل فرخنده میخواست تا امروز هم برآورده نشده.
بله، شما پیشتر گفتین که تهدیدات جدی بود و شما زیاد تحت تاثیر قرار گرفته بودین. یعنی چی فکر میکنین این تهدید از طرف کیا بوده؟ کیا سهیم بودن در این تهدیدات؟
بسیار سوال خوب کردین. من دقیقاً یکی از دلایلی که من مراجعه کردم به دولت و به ارگانای زیربط اینا قضیه تهدیدی که من میشدم میره جدی پیگیری کنن، یکی از دلایل همی بود که من میخواستم بفهمم که آیا واقعا این تهدید در قضیه فرخنده بود یا کدام قضیه دیگه، چون من خیلی زیاد قضایا را داشتم. مگر متاسفانه ما حتی در امو پروسه تحقیق اکثر نمبرهای تلفونی که به ما تهدید میکردن تحقیق ما جانبه سر از او صورت نگرفت.
خب خانم رایل، گپای شما رو بعدا پیگیری میکنیم. فکر کنم کدام شنونده ما روی خط.
بله
بله، سلام، بفرمایید.
جور باشه. امروز این روز آمده که امی مردای افغانستان که از باز اول امی چارواکا یه چیز نمیتونه امی زنه با امی زنه صلاحیت بده با امی زنه کاری افغانستان جور میده. این مردان نمیتونه، این مردای که پیلن در سر قدرت هست هر کدامش که هست پکت و پکت گپ در زنه هست که زن کار جور نکنه در افغانستان مرد نمیتونه که کار جور لا مردار میده.
تشکر برادر، زنده باشین. بله،
فقط من میخواستم بفهمم که کی است که مثلا از شما را به من تهدید میکنه. مگر متاسفانه تا امروز من موفق نشدم که بفهمم.
معلوم نشد،
معلوم نشد،
پنهان ماند.
پنهان ماند.
و شما فکر کنم باز این وکالت امی قضیه را شما واگذار کرده
تا فعلا نامستم به می قضیه وکیل به قضیه فرخنده.
خب باز هم یک شنونده ما به نام حاجی کریم از ولایت زابل در تماس هستند.
بله، السلام علیکم به شما مهمانان عزیزان. سلام باش نویندان. ما از خوار خود گفتش شنویدم، بسیار یک خوار با جرات و یک شیر گفته برش بگیم که در بین یک طبقه اوناست که این رقم نفرا پیدا میشه در افغانستان، ما بسیار افتخار میکنیم. و از خوار ما یک سوال میکنیم که سن چند سال است، یکی از کدام ولایت هستی و یک قدر باز کسای میایه پالوید وکیل مدافعی هم هستی، آیا یک انصاف هم میکنی که غریب غربه یعنی
میشه پاسخ بدم؟
بله.
سن ما گفتین چند سال است؟ من 35 سال عمر دارم و در قسمت قضایایی که به دفتر مراجعه میکنن، چون من به دارالوکالی شخصی کار میکنم و شما میفهمین کسی که به دارالوکالی شخصی کار میکنه یعنی تمام مصارفش به عهده خودش است، از کرا تا کارمندای که همراهیم کار میکنن تقریبا 10 نفر پرسونل دفتر ما، سیداری و دریور و گپا. گرچه ما قبلا گفتم که ما فقط از کسایی که بضاعت مالی داره دفاع میکنیم، نه از کسایی که توان مالی ندارن. و هم نظر به قضیه است. باز اگر کدام قضیه مراجعه میکنه که واقعا میفهمیم مستحق به کمک است، هم در قسمت فیس و هم بعض قضایای شده که تا رایگان برشان تعقیب کردیم.
بله.
و دقیقاً که این احساس خصوصا در قسمت قضایای خانوما که حالا بس تبعیض به وجود نیاید، قسمت خانمایی که توان مالی ندارن و یا قسمت مردایی که ریش سفید هستن و پول کم دارن دیگه پا برشان کمک میکنیم.
خب در سلسله همین صحبت های ما که تا حالا با شما داشتیم، شما بیشتر از تهدیدات گفتین که در جریان قضای پیش برد قضایا با تهدیدات مواجه شدین و بعض تهدیدات جدی هم بوده. به نظر شما زنا در بخش قضا وقت فعالیت دارن چگونه باید مسئولیت جانی داشته باشن و کیها بیشتر این مسئولیت؟
دقیق، بسیار سوال خوب. مثل قبلا برادر ما گفتن، ای که خانومی که در افغانستان و در نمی شرایط از خانه بیرون میشه و میخواد به جامعه خود خدمت کنه، چی در قضاست، چی در سارانوالیس و چی در وکالت است.
بله.
یعنی دقیقاً دولت باید این قسمت توجه داشته باشه، در حالی که فعلا خانوما از این مسئولیتی که باید امنیتشان تامین شوه فعلا از این مسئولیت برخوردار نیستن. مثلا من وکیل مدافعی هستم، قانون وکلای مدافعی پیش بینی میکنه که وکیل مدافعی و دفترش از تعرض مسئول است، هیچ شخص نمیتونه که به این تعرض کنه. مگر امیال اگر یک کسی بخواد یک وکیل مدافعی ضرر برسانه، بسیار با آسانی میتونه. خود اوضاع امنیتی قدر وخیم خراب است که شما دیشب دیدین که حتی خود پلیس هم به او وضعیت پوسته شمله میکنن، از بین میبرن در روی سرک مردم، مثلا از بین میبرن. نه تنها به خانم ها، دولت در مقابل دیگر ها هم تا فعلا نتونسته که مسئولیت از و خود امنیت جونی از اونها را یا مالی از اونها را تامین کنه، گرچه مطابق قانون اساسی یکی از وظایف دولت است.
و تا جایی که ما در جریان هستم، بعضی کسا شنیدیم که خوش دارن مثلا وکالت بکنن در این بخش قضا فعالیت داشته باشن، اما تا یک حد که تحصیلاتشان پیش میره بازم او انتخاب خود کمک تغییر میتن در بخش دیگیش میرن، که یعنی میترسن که باز با مشکل و خطر مواجه بشن.
دقیق، ما تقریبا 1.5 یا 2 سال قبل یکی از وکلای مدافعی ما در ولایت لغمان، فکر کنم اونا به شهادت رسیدن در جریان وظیفه از طرف جانب مقابل قضیه.
بله.
و اینی قضايا خصوصا وکلای مدافع طبقه اوناس به دو دلیل، یکی که خود وکلای مدافع طبقه اوناس هستند دل سرد میشن، میترسن بالاخره که با کدام مشکل مواجه نشن، یکی از طرف فامیلا باز ممانعت صورت میگیره.
بله بله.
چون فامیلا اینجا ملامت نیستن، وقتی که اوضای بد امنیتی رو میبینن ناگزیر هستن که بالاخره اونا را مانع شون.
فکر کنم یک تماس دیگه هم داریم از
زبیر. میمان شما از برای امدی از خاطر امدی تلفن کرده بود تو ممیت خانوم های شجاع را فامید دایم دن برنامه تن بحط کنین که تا خانوم های دیگه هم هست که مثال تحصیل مسیلش کلش خلاص کرده، خالی جرات کاری نداره.
بله.
گپای نمزی را که بشنوا هم جرات پیدا میکنه در دفتر را دیا کار میکنه، وقتی خانوم که در دفتر نباشه در جامعه ما شما ضرورت است که باید خانوم ها کار کنه دیگه. تا خانوم ها را ما میشناشم که جرات نداره، تقاضای منزی شماست که از برنامه خوبی شما که نمیت خانوم ها را دائم دعوت کنین که گپای دیگه خانوم ها بشنوا و هم جرات پیدا کنه که در دفتر ها کار کنه، بفهمه که در دفتر کنم تعدید کنم دیگه نیست. خواه مخواد تعدید خود کم و توم هست، خود مثال میت خانوم ها که باز خودشان صحبت کنه از دن خود، بازم دیگه خانوم ها با جرات میشه میت دلوار از خانه برو میشه برای کار.
تشکر برادر ما زبیر جان از ولایت قندهار. یک شنونده دیگه هم داریم.
سلام علیکم عاشق جان، سلام خود به شما به میمان و سلام شما تقدیم میدارم.
ستاره
خانزاده شما سوالی بالا ما را
بفرمایید.
خانزاده از میمان و سلام شما سوال من اینه است که از این وقتی که به میمان وکالت آغاز کرده، از چند نفر از چند قضیه وکالت کرده به میمان محاکم، خود سوال دوم هم اینه است به میمان محاکم که عدالت میکنه نگاه که رشوت خوری وجود داره، تا به چی اندازه عدالت وجود داشته که نامی غزیه را فیصله میکرده، چقدر پول بدیمه پردازه که مثلا این وکالت میکنه، که میگذیم آدم هایی که توان مالی داره مثلا از اینا ما وکالت میکنیم، از این آدم های غریب از اینا وکالت میکنه، یعنی یا چقدر پول مالی به اینا میپردازه از یک نفر که اینا وکالت میکنه، یعنی میره اگه جواب تخمی میره بانی میکنه.
تشکر آخرزاده.
تشکر. بسیار کوتاه سوال اولشون رو جواب میتم که من تا فعلا شاید از 1000 یا اضافه تر از 1000 قضیه جنایی، قضیه فامیلی، تجارتی و ملکیت ما دفاع کرده باشم، و ای که چقدر در این قضایی که ما دفاع کردیم عدالت وجود داشته و عدالت تامین شده، شاید امی مستمعینی که آواز ما را از طریق قضیه برنامه مشنون و در خود ولایت کابل به حیث قاضی یا سارنوال ایفای وظیفه میکنن، اونا به تمام معنا ما را میشناسن که ما به خاطر دفاع از حق موکل خود خیلی قاطع ایستاد شدیم، نه به عنوان از یک بدلای لافاقی، بلکه با استدلال، با دلیل، با برهان بیگناهی معکل خود را یا حق معکل خود را ثابت کردیم، و شاید در قضایی که ما دفاع کردیم اگر ما او را یک ریسرچ یا تحقیق دورا بتکنم، شاید از 100% 2 یا 3% از اینکه یعنی ما بازنده بودیم در مطابقه قضایا تمامش برنده بودیم، و این دلیلی بوده که ما خیلی پاک فقط با صداقت بدون از اینکه از رای رشوه و از کمیشن کاری و از اینکه پاک کار گرفته شده باشه، فقط با استدلال، برهان، منطق و دلیل ما در جلسه قضایی حاضر شدیم، دفاع کردیم، و به مدل است که زیاد از قاسبا و کسای در ارگان عدل قضایی کار میکنن ما را به می صفت میشناسن.
بله.
و این که ما چقدر پول میگیریم.
بله بله.
پول در قضایا متفاوت است، مثلا ما قضیه ملکیت کار میکنیم، شاید قضیه ملکیت 2 سال 3 سال در محاکم وقت میگیره، یا مثلا یک قضیه قتل شاید 1 سال وقت بگیره، یا شاید تحقیقات از خیلی جنجالی باشه، و یا یک قضیه ترافیکی بسیار آسان است، شاید در یک روز، شاید در یک هفته خلاص شود. یک قضایا مختلف است، ما نمیتونیم که یک فیس تعیین شده
دلی.
و چون قرارداد بین وکیل موکل به ترازی و توافق طرفین صورت میگیره، شاید ما در یک قضیه مثلا به 20000 افغانی به توافق میرسیم، در یک قضیه به 1 لک افغانی به توافق میرسیم.
و دقیقا
نظر به قضیه جنجال کار و نظر به بضاعت یا توانایی مالی موکل. ما قضیه رو میبینیم که خانم از به کمک ضرورت داره یا یک آقاست به کمک ضرورت داره، شاید ما قضیه رو از 20000 بگیریم و یک کس یک توانایی مالی داره شاید از 40000 بگیریم.
بله، شما گفتین که بیش از 1000 قضیه را تا به حال در جریان همین 12 سال تجربه بله. کاریتان پیش بردین، چقدر قضایای زی مربوط خانم ها میشده؟
ما ابتدایی که به دفتر قانون قشون که بایس وکیل مدافع استخدام شدم،
بله.
ما اونجا چون پالیسی دفتر قسمی بود که تنها صرف باید از قضای خانم ها دفاع میکردیم،
بله.
ما اونجا فقط صرف از قضای خانم ها دفاع میکردم و شاید ما 4500 قضیه یا 400 قضیه را در دفتر تعقیب کردم و از این تعداد شاید 200 یا 250 زی مربوط خانمایی بود که با محاکم فامیلی مشکل داشتن یا مظنون متهم بودن، ما از اونها دفاع کردم. و بعد از اون فعلا از وقتی که ما با اومدیم به یعنی از سال 1389 به این طرف در دارالوکالی شخصی، شاید به تعداد 100 یا 200 قضیه را ما بازم از خانم ها داشته باشم، منتها آمار دقیق به دسترس من نیست که چقدر بوده،
یعنی در حدود
یعنی از 200 قضیه 300 قضیه بالاتر.
بیشتر قضایایی که شما وکالتش به دوش داشتین خصوصا در بابت خانمایی که متضرر بودن، موضوعات یا خشونت از کدام بابت بوده، چی نوع خشونت داشته؟
قضایایی که ما بر از اونها وکالت کردیم عوامل مختلف داشته،
بله.
و از زیادتر قضایا تفریق به سبب ضرر بوده ناشی از خشونت‌های فامیلی بوده که این خشونت‌های فامیلی یا ناشی از اقتصاد ضعیف فامیل بوده یا ناشی از ازدواج‌های اجباری بوده،
بله.
یا ناشی از بد و بدل و این گپا بوده و یا ناشی از زیر سن بودن ازدواج بوده و حتی قضایا رو داریم که منجر به قتل شده.
خب شما از زمین بررسی قضایایی که تا به حال پیش بردین خصوصا در بابت خانم‌ها، وضعیت خانم‌ها در افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟
خشونت متاسفانه در افغانستان کاهش پیدا نکرده، گرچه بعض وقتا سوال بلند میشه که هایا آمار بلند رفته، آمار خشونت بلند رفته یا ثبت قضایا در ارگان‌های عدلی و قضایی بلند رفته. متاسفانه کدام تحقیق علمی در افغانستان در این مورد صورت نگرفته و تا هنوز معلوم نیست که آیا آمار قضایای خشونت در افغانستان بلند رفته یا آمار ثبت بلند رفته، یعنی به این معنا که آیا خانم‌ها آل فعلا این توانایی را پیدا کردند که خشونت از چارچوب خانه کشیدن و ارگان عدلی و قضایی و آمدن ادعا کردن و یا ای که نه واقعا خشونت منتها یک چیز تجربه شخصی از قضایا است این است که در سالهای اخیر خود شیوه های خشونت تغییر کرده، یعنی به این معنا که قبلا مثلا اگر شامل لتکوب بود حال شامل بریدن گوش اعضای بدن خانم یا مثلا شامل بسیار انواع شنی خشونت که مثلا پرتاب کردن، مثلا سوزاندن، مثلا تیزاب پاشیدن، اینی از که تغییر کرده شیوه های خشونت. فعلا در ارگان‌های عدلی و قضایی ثبت قضایا به اوج خود رسیده، واقعا نگران کننده است. وقتی ما به سازمان ملی امن خشونت علیه زن مراجعه میکنیم به صدها قضیه اونجا است، وقتی میریم به محکمه فامیلی بدلیزا که ده ها 20 30 40 تا زن بدلیز شیشته و دستشان به گردن شوهرایشان است و برعکس روزایی که طلاق کی واقعا خیلی نگران کننده است، آمار طلاق خیلی در محاکم بالا است، روزای که تقسیم اوقات محکمه به منظور اجرای طلاق است تعداد زیاد از شوهران میان و اوج طلاق اجرا میشه که واقعا اگر جلو از این گرفته نشه خیلی نگران کننده است.
بله، کاملا.
چرا؟ به خاطر که خود وقتی که خانم شوهر ازم جدا میشه، وقتی که طلاق واقع میشه اطفال کجا میمونه بی سرنوشت؟
دقیقاً. خب خانم رایل، وقتی یک قضیه را میبینین که بسیار حاد است و بسیار خانم متضرر شده، شما چقدر خودتان تحت تاثیر قرار میگیرین؟
گرچه حال من افتخار میکنم که من میتونم از حق کسایی که حق از اونها تلف شده، من میتونم که جرأت به محاکم استاد شوم و مطالبه حق از اونها را کنم، مگر اگر بریم به بود روانی از اینکه چقدر تاثیر میگذاره، یعنی روزانه ما با قضایی که خصوصا در مرحله که طلاق بین زن و شوهر اجرا میشه و طفل که سن ازانت از این تکمیل میشه از مادر به پدر تسلیم میشه و یا برعکس از طفل از پدر به مادر تسلیم میشه، خصوصا حالت که طفل از مادر میگیرن و به پدر تسلیم داده میشه، شما باور کنین که گرچه یک وکیل مدافع بسیار شجاع باید باشه به خاطر دفاع از حق، ما قلبم گریه کرده.
گاهی وقت شده که شما مثلا بعض قضایا که راجع میشه و اینطور عطس بزنید که این طرف عقب جانب نیست و از گرفتن وکالت و قضیه خودداری کرده کرده باشید؟
هر وکیل مدافعی که ابتدا قضیه را میگیره اول مصاحبه را با پایواز موکل انجام میده. ما تمام اوراق هم میخواهیم، علم خود را در قضیه هم تکمیل میکنیم که آیا گرچه ما نمیتونیم که پیش از حکم محکمه تعیین کنیم که آیا این بیگناه یا باگناه، منتها احتمالاً میتونیم نظر به دلایلی که را میکنه حدس بزنیم که آیا این قضیه چقدر دلایل به نفع است و چقدر دلایل به ضرر است. اون مو زمان ما تشخیص میکنیم که این قضیه را بگیریم یا نگیریم. در ده ها مورد شده وقتی قضیه به ما اومده، ما اسنادش ملاحظه کردیم، دیدیم که مثلا برعلی از این دلایل وجود داشته، ما به نحوی او قضیه را یا مثلا فیس اضافه گفتیم یا بالاخره به یک شکلی خواستیم که او قضیه را نگیریم. منتها باز در نهایت بعض قضایای است که خیلی مبهم میباشه، تشخیص کردن با وکیل مدافع خیلی سخت است که آیا کدام طرف از یک بجانب است. در او قضایا رفتیم فقط منتظر حکم قاضی بودیم. منتها ما وظیفه خود را به مو صداقتی که با موکل خود قرارداد کردیم و پیمان بستیم، به مو صداقت ما قضیه را تعقیب کردیم.
بسیار وقت گفته میشه که در برخی از قضایا زنان متضرر دوباره متضرر واقع میشن، یعنی نتیجه به نفع مردان رو میکنه. از این بابت گاهی وقت شما یعنی امو تلاش و کوشش کردین تو شده که به هدر رفته باشه؟
قضیه فرخنده یکی از مثالای روشن بود که یک متضرر بر بار دوم متضرر شد و حکم که در محاکم صادر شد بر رضایت از اینا نبود.
دلی.
مثل از این ده ها قضیه دیگه هم مثلا شاید اگر ما وکالت نکردیم وجود داشته باشه. منتها یک چیزی که ما میخوایم در مورد از صحبت کنم این است که یک دوسیه که درست میشه از ابتدا توسط پلیس کشف میشه، مطابق قانون اساسی کشف جرم توسط پلیس صورت میگیره، تحقیق جرم توسط سارنوال صورت میگیره و حکم توسط قاضی صادر میشه. بنابراین وقتی که کمکاری ها در پلیس سارنوالی وجود میداشته باشه، باز حکم محکمه به نمو طرف میره که یک زن متضرر دوباره متضرر میشه. و ما از امی آدرس برنامه شما اتو توقع دارم از ارگان های عدلی و قضایی و پلیس که اینا مطابق قانون با در نظر داشت مکلفیت های وظیفوی خود قضیه را از ابتدا مستند سازی کنن، اونم وظایف را که قانون بهشان داده، تا هم جای انکار بر متهم باقی نمونه و هم او خانم متضرر که متضرر است یک بار دیگه متضرر نشه.
بله. خب گفتم میشه که در بخش قضا در کنار قاضی مرد قاضی زن هم وجود داره. بله. و زنان در افغانستان داریم که در بخش های حقوقی و جزایی احوال شخصی و حقوق فامیل در محاکم فامیلی فعالیت میکنن. به نظر شما می حضور اونا و می فیصدیشان آیا کافی است در شرایط کنونی افغانستان که بتونه؟
نه خیر، تجربه که ما داریم گرچه امور دقیق بررسی من نیست، فکر میکنم یک دو سه سال قبل بود گفتن 250 قاضی از طریق مجمع قضات به نشر رسیده بود. 250 قاضی
در کنار قاضی مثلا وکیل مدافع یا سارنوال زن اینا همیشون کسایی که
ما امیال از نه خیر ما امیال از به انجمن وکلای مدافع شاید ما تقریبا 5000 وکیل مدافع داریم در مجموع و از این 5000 در سراسر افغانستان شاید ما 700 یا 800 نفر وکیل مدافع طبقه اوناز داشته باشیم. ده. شما فکر کنین در مطابقت با این آمار که قضایا مثلا قضای خشونت قضای فامیلی 800 نفر وکیل مدافع در تمام افغانستان اصلا کافی نیست. مهم. و باید وکیل مدافع زن ازدیاد پیدا کنه و یکی از دلایلی که ما نمیتونیم فعلا وکلای مدافع زن ازدیاد با خود داشته باشیم چالش‌های وکلای مدافع با ارگان‌های عدلی و قضایی است که بنانی سبب میشه که وکلای مدافع اول بیان جواز بگیرن و بعد از اون بیان تحویل کنن یا اینکه اصلا اقدام نکنن که وکیل مدافع شون. و به می قسم در ولی و قضا ما هم فکر میکنم که تعداد قضات زن خیلی کم است. حتی ما شاید در ولایت ولسوالیا قضات زن ما اصلا شاید نداشته باشیم.
گفته میشه که با وکلای زن برخورد دوگانه میشه در جریان وظیفه، برخورد تعبیرآمیز میشه. شما گاهی وقت از این بابت با مشکل مواجه بودین؟
خوشبختانه در اون زمانی که ما وکیل مدافع شدم و تعال اومدیم، چون هم زیاتر معرفت دارن میشناسن و همیشه با استدلال قانون یپا پیش رفتیم، ما فعلا به این مشکل تعبیر مواجه نشدیم. من تو تایید میکنم معاون انجمن و منعیس رئیس کمیتی زنان انجمن تایید میکنم که بعض از وکلای مدافع زن مثلا به ما شکایت میارن که رفتار تبعیض‌آمیز با موکلشان با خودشان یا مثلا بعض مسائل دیگه مشکلات چالش‌ها وجود داره.
میشه که در مورد خود شما بعض سوال داشته باشیم؟ زندگی شخصیتان میشه که بگوین که پیش بردی وظیفه‌تان چقدر حمایت میشین؟ آیا بعض وقت موانعی وجود داشته نداشته نظر به مشکلات که سر راه شما میامده؟
بله، ما قبل از اینکه عروسی نکرده بودم، فامیل پدرم بود، ما از طرف برادرها از طرف فامیل خصوصا از طرف مادرم من خیلی حمایت شدم، خصوصا مادرم در قسمت ختم دروسم، در قسمت فاکولته، در قسمت وکیل مدافع شدنم خیلی زیاد تلاش کردن و خیلی مرا حمایت کردن. گرچه در ابتدا بر فامیل ما یک موضوعی باور نکردنی بود. وقتی که من میگفتم وکیل مدافع میشم، میگفتن در این شرایط وکیل مدافع یک زنی چی منا و اورم تو به ولایت کابل که به خاطر گرفتن تذکره مرکز اجازه نمیداد ما برم. تو تمام روز باید به ولایت کابل بوری و با نظارت خانه و با بندی و با یا سرکار داشته باشی یا مثلا به بس، چون شما میفهمید که از لحاظ عرفی موضوعات خیلی چی است که یک زن داخل بندی خانه نظارت خانه شوه با یک بندی ملاقات کنه. برشون مشکل بود و خصوصا وقتی که من دور لوکالی شخصی را گرفتم و خوشبختانه وقتی که من عروسی کردم شوهرم ابتدا استاد پانتون بودن و بعد از نامزدی ما اونا هم وکیل مدافع شدن و مسلک هستن. واقعا یک مرد مسلمان هستن، خیلی زیاد مرا حمایت میکنن در مسائل روابط خانوادگی. فقط اونمو احکام شریعت داره، اونمو احادیثی که از پیغمبر در رابطه با خانواده گفته شده تمام از اونها رعایت میکنه. از ستیزه دم اگر بالاتر یک ویزه دیگه میبود من از روی شوهرم در مقابل خود و حتی در قضیه تهدیدی که من از تهدید میشدم حتی متوجه بود و بعض وقتا با ما یک جا میبود که باش من امی ترس که دقل دارم یکم ترس و کاهش پیدا کنه.
همیشه موفق باشین، خیلی ممنون از اینکه حاضر شدین دعوت ما رو پذیرفتین.
تشکر از شما همچنان که مرا دعوت کردین و زنده های شما که مرا تحمل کردن.
تشکر. فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiar